سلام به شما. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از اون ایده هایی که شاید به نظر ساده بیاد، اما خب قدرتش تو تغییر نگاه ما واقعا فوق العاده است. قرار یه نگاهی دقیق تر بندازیم به فصل 11 کتاب اصول و مبانی راهنمایی و مشاوره نوشته دیوید گولدارد که یه تکنیک جالب به اسم قابگیری یا همون ریفریمینگ رو معرفی میکنه. هدفمون اینه که بفهمیم این تکنیک دقیقاً چی هست و چطوری میتونه زاویه دید ما رو خب نسبت به مسائل مختلف از چالش‌های روزمره گرفته تا نگرانی‌های عمیق‌تر عوض کنه. ایده اصلیش رو گولدارد با یه مثال تصویری خیلی خوب توضیح میده. یادتونه اون دوتا عکس رو؟ انگار یه عکس واحد داریم که توی دوتا قاب متفاوت گذاشته شده. خود عکس یعنی اون واقعیت‌های موقعیت ثابته ها، اما قابی که دورش میذاریم برداشت ما، حس ما و حتی معنایی که ازش میگیریم رو میتونه کاملا دگرگون کنه. هدفی نیست واقعیت رو عوض کنیم، نه، بلکه اینکه چطور بهش نگاه میکنیم رو تغییر بدیم.
دقیقا همینه. قابگیری در واقع یعنی هنر نگاه کردن به یک موقعیت از یه زاویه دید، احساسی یا مفهومی متفاوت. یعنی پیدا کردن یه چارچوب جدید که با همون واقعیت‌های موجود به همون اندازه یا حتی شاید بهتر جور در بیاد، اما معنای کلی اون موقعیت رو تغییر بده. و نکته حیاتی که گولدارت هم خیلی روش تاکید داره اینه که قابگیری به هیچ وجه به معنی مثبت اندیشی سطحی یا انکار مشکلات یا به قول معروف ماسمالی کردن نیست اصلاً، بلکه یه جور دعوت به دیدن تصویر بزرگتر و جنبه‌های دیگه‌ای از واقعیت که شاید اولش اصلاً به چشممون نیامده باشه.
خب پس این ایده تغییر چارچوب خیلی جذابه. بیاید ببینیم در عمل چطور کار میکنه. گولدارد چند تا مثال خوب میزنه که فکر میکنم به درک بهتر کمک میکنه. شاید بد نباشه با مثالهایی شروع کنیم که به روابط والدین و فرزندان مربوط میشه، چون خب خیلی ها باش درگیرن، مثل اون مورد پسری به اسم مجید.
آها بله، مجید. پسری که والدینش نگران بودن چون توی خونه خیلی به نظر بی انگیزه و کم تحرک می اومد، اما همزمان گزارش های مدرسه نشون میداد که اونجا اتفاقا پر از انرژی و فعاله. نگرانی والدین طبیعتاً این بود که چرا بچه ما تو خونه اینطوریه؟ اینجا به جای اینکه تمرکز کنیم روی برچسب بی انگیزگی در خانه، میشه قاب رو عوض کرد.
چطور میشه این کار رو کرد؟ یعنی بگیم خب بیانگیزگیش تو خونه مهم نیست؟
نه، اتفاقا اهمیتش رو میبینیم ولی از یه زاویه دیگه. ببینید، مشاور به والدین پیشنهاد میکنه اینطوری به قضیه نگاه کنن. اینکه مجید در مدرسه انقدر فعال و پر انرژیه، خب این نشون میده که اون این توانایی و انرژی رو داره. پس سوال کلیدی این نیست که چرا در خانه بیانگیز است، بلکه اینه که چه چیزی توی محیط مدرسه وجود داره که این انرژی رو در اون شعله ور میکنه و در مقابل چه عواملی توی خونه ممکنه مانع بروز این انرژی بشه. با این قاب بندی جدید، تمرکز از روی مشکل درونی مجید میره به سمت بررسی شرایط محیطی و عوامل انگیزشی. دیگه دنبال مقصر نمیگردیم، دنبال راه حل میگردیم.
آها، پس به جای اینکه بگیم مشکل از بچه است، میپرسیم چه چیزی تو محیط باعث این تفاوت رفتار میشه. این واقعا میتونه مسیر فکری والدین رو عوض کنه. یه مورد دیگه هم بود درباره مادری که نگران دخترش بود. نگران بود چون دخترش به جای درس خوندن بیشتر وقتش رو انگار صرف بازی میکرد. مادر این رو یه جور نشونه بی‌مسئولیت یا بی‌علاقگی به آینده میدید.
بله، این هم خیلی رایجه، خیلی. اینجا هم قاب بندی میتونه کمک کنه. به جای تمرکز صرف روی درس نخوندن که خب یه جنبه منفیه، میشه روی جنبه مثبت پنهان توی همون رفتار تمرکز کرد. مثلا اینطوری، ببینید دختر شما وقتی به بازی مشغوله چطور تمام حواس و انرژیش رو روی کاری که دوست داره میذاره، با چه شور و اشتیاقی درگیرش میشه. این خودش نشون دهنده یه ظرفیت بالای اون برای تمرکز، تعهد و لذت بردن از فعالیته. حالا چالش ما اینه که چطور میتونیم کمک کنیم تا بخشی از این اشتیاق و این توانایی تمرکز فوق‌العاده رو به سمت فعالیت‌های دیگه‌ای مثل درس هم هدایت کنیم.
متوجهم. پس به جای اینکه روی اون نقطه ضعف که درس نخوندنه انگشت بذاریم، روی نقطه قوت که توانایی تمرکز و اشتیاق تمرکز می‌کنیم و سعی می‌کنیم از اون به عنوان یه جور پل استفاده کنیم. این نگاه خیلی خیلی سازنده‌تر به نظر میرسه. انگار داریم پتانسیل‌ها رو کشف می‌کنیم به جای اینکه فقط مشکلات رو لیست کنیم.
دقیقاً، هدف همینه. پیدا کردن یک زاویه دید که امکان حرکت و تغییر رو فراهم کنه. خب، حالا بیایید از فضای والدین و فرزندان یکم فاصله بگیریم. بریم سراغ روابط بین فردی بزرگسالان یا مثلا چالش‌های کاری. اونجا هم این تکنیک کاربرد داره. مثلا موردی که همسری احساس می‌کنه شریک زندگیش از صحبت کردن درباره مسائل سخت و دردناک طفره میره و خب این رو حمله بر بی‌اهمیت یا بی‌توجهی می‌کنه.
آره، این موقعیت خیلی آشناس متاسفانه و میتونه منشأ کلی سوء تفاهم و دلخوری بشه. اینجا چطور میشه قابگیری کرد؟ چون به نظر میرسه رفتار طرف مقابل واقعا خب آزاردهنده است دیگه.
درسته، رفتار ممکنه آزاردهنده باشه و قابگیری هم به معنی نادیده گرفتن این آزار نیست اصلاً، اما میتونه به درک عمیق‌تر کمک کنه. یه قاببندی میتونه این باشه: آیا ممکنه طفره رفتن همسرتون نه به خاطر بی اهمیت موضوع، بلکه دقیقاً به خاطر اهمیت زیاد و دردناک بودن اون باشه؟ شاید نمیدونه چطور با این احساسات سنگین روبرو بشه یا میترسه با باز کردن بحث شما رو بیشتر ناراحت کنه. یا شاید هم روش اون برای نشون دادن اهمیت تلاش برای حل درونی مسئله یا مراقبت از شما با سکوت باشه.
اما آیا این نوع قابگیری خطر توجیه کردن یه رفتار واقعا مشکل ساز رو نداره؟ یعنی چطور میشه بین درک طرف مقابل و نادیده گرفتن یه مشکل واقعی توی رابطه مرز رو حفظ کرد؟
سوال خیلی خوب و مهمیه. ببینید، قابگیری به معنی تایید یا توجیه رفتار نیست. هدف اولیش تغییر نگاه خود ماست تا از اون حالت قضاوت سریع یا واکنش تدافعی خارج بشیم و یه فضایی برای کنجکاوی و درک متقابل باز بشه. وقتی ما از قاب بی‌تفاوتی به قاب شاید ترس یا ناتوانی در بیان نگاه می‌کنیم، ممکنه بتونیم با آرامش بیشتری مکالمه رو شروع کنیم، بپرسیم که واقعاً چه چیزی توی ذهن طرف مقابل می‌گذاره. این به معنی حل شدن فوری مشکل نیستا، اما اولین قدم برای ارتباط مؤثرتر. مرز باریکیه ها قبول دارم، اما هدف ایجاد فضا برای فهمیدنه، نه لزوماً پذیرفتن یا تایید کردن.
پس هدف اصلی تغییر نگاه خودمونه تا بتونیم بهتر ارتباط برقرار کنیم، نه اینکه لزوماً رفتار طرف مقابل رو درست بدونیم یا تایید کنیم. این نکته ظریف و مهمیه. یه مثال دیگه هم بود درباره اون کارمندی که از دست رئیسش دلخور بود چون صبح بهش توجه نکرده بود و اون سریع نتیجه گرفته بود که خب حتماً رئیسم از من خوشش نمیاد.
بله، این تمایل به شخصی سازی رفتار دیگران خیلی قویه در ما. اینجا قابگیری خیلی ساده اما مؤثره. آیا ممکنه رفتار رئیس هیچ ربطی به شما نداشته باشه؟ آیا ممکنه اون روز درگیر مسائل شخصی یا کاری دیگه‌ای بوده؟ شاید خبر بدی شنیده، تحت فشار زیادی بوده یا صرفاً حواسش جای دیگه‌ای بوده؟ این قاب‌بندی کمک می‌کنه که سری نتیجه‌گیری نکنیم و خودمون رو مرکز دنیا نبینیم. جلوی اون نشخوار فکری منفی رو تا حدی میگیره.
این خیلی کاربردیه واقعا، چون ذهن ما خیلی سریع میره سراغ بدترین تفسیر ممکن، مخصوصا وقتی پای روابط کاری و سلسله مراتب و اینها در میونه. تغییر قاب اینجا میتونه کلی از استرابای بیمورد کم کنه.
دقیقا همینطوره. و حالا بریم سراغ چالش هایی که بیشتر درونی هستن، مثل مواجهه با استراب یا شکست. مثلا مثال استراب سخنرانی در جمع رو در نظر بگیریم. فرد این استراب رو یه ضعف بزرگ و فلج کننده میبینه.
که خیلی هم شایع این موضوع و واقعا میتونه آدم رو از پیشرفت باز داره. چطور میشه به این حس ترسناک یه قاب جدید داد؟
وای، میشه اینطور بهش نگار کرد. اینکه شما قبل از ارائه یا سخنرانی دچار هیجان، تپش قلب و نگرانی میشید، این نشون میده که این کار چقدر براتون اهمیت داره و چقدر به خوب انجام دادنش اهمیت میدید. این واکنش‌های فیزیکی در واقع انرژی هست که بدن شما برای مواجهه با یک چالش مهم بسیج کرده. این استراب نیست لزوماً، این آمادگی و اهمیت دادنه. خیلی از اجرا کننده های حرفه‌ای هم دقیقاً همین حس رو تجربه می کنن. اما یاد گرفتن چطور این انرژی رو به جای اینکه علیهشون کار کنه در خدمت اجراشون بگیرن.
وای، این نگاه خیلی قدرتمنده. یعنی به جای اینکه بگیم من میترسم و ضعیفم، بگیم این کار برام مهمه و بدنم داره آماده میشه. همون علائم فیزیکی به جای اینکه نشونه فاجعه باشن، میشن نشونه تعهد و انرژی. این واقعا میتونه کل تجربه رو عوض کنه.
دقیقاً. و یه مثال آخر که به نظرم خیلی مهمه، مربوط به تجربه شکسته. فردی که روی پروژه‌ای خیلی زحمت کشیده، اما خب به نتیجه دلخواه نرسیده و حس بیکفایتی و شکست کامل میکنه. حس میکنه تمام تلاشش هدر رفته.
آه، این حس بعد از شکست خیلی سنگینه و میتونه آدم رو کاملا ناامید کنه. قابگیری اینجا چطور میتونه کمک کنه؟ یعنی بگیم شکست مهم نیست؟
نه، نمیگی مهم نیست. شکست شکسته و حس بدی داره. این واقعیتشه. اما قابگیری میگه بیایم روی معنای این شکست تمرکز کنیم. به جای قاب شکست کامل و بی‌ارزش شدن همه تلاش‌ها، میتونیم قاب یادگیری و کسب تجربه رو امتحان کنیم. درسته که نتیجه نهایی اون چیزی نبود که میخواستی، اما ببین در طول این مسیر چه چیزهایی یاد گرفتی، چه مهارت‌هایی رو تمرین کردی یا به دست آوردی، چه چالش‌هایی رو پشت سر گذاشتی. این تعهد و پشت کاری که تا اینجا نشون دادی خودش یه دستاورده. این تجربه هر چند سخت، چه درسی برای قدم‌های بعدی به تو میده.
پس به جای اینکه بگیم من یک شکست خورده تمام عیارم، میگیم من توی این مسیر چیزهای یاد گرفتم و رشد کردم، حتی اگر نتیجه نهایی متفاوت بود. این نگاه هم به گذشته و هم به آینده، هر دو رو تحت تأثیر قرار میده.
نکته کلیدی که توی تمام این مثال‌ها مشترکه و گلدارت هم خیلی روش تأکید داره، اینه که ما داریم با معنا بازی می‌کنیم، نه با خود واقعیت. اون استراب هنوز هست، شکست اتفاق افتاده، رفتار همسر شاید هنوز نیاز به تغییر و گفتگو داره. اما قابگیری به ما اجازه میده تا از زندانی شدن توی یک تفسیر منفی و محدود کننده رها بشیم و فضا برای احساسات متفاوت و در نتیجه اقدامات جدید باز کنیم.
پس اینطور که بررسی کردیم، از نگرانی‌های ریز و درشت والدین گرفته تا روابط عاطفی و کاری و حتی کلنجار رفتن با احساسات شخصی مثل ترس و ناامیدی، این قابگیری میتونه مثل یه ابزار ذهنی قدرتمند عمل کنه. انگار یه کلیده برای باز کردن قفل نگاه‌های تک‌بعدی و منفی باف.
احساساتمون، کاهش استرس‌های غیر ضروری و ساختن روابط سالم‌تر. وقتی نگاه ما عوض میشه، احساس ما نسبت به اون موقعیت تغییر میکنه و این تغییر احساسی راه رو برای رفتارهای سازنده تر باز میکنه. این شاید یکی از مهمترین درسهایی باشه که میشه از این بخش کتاب گلدارد گرفت.
خب، حالا که با قدرت این تکنیک آشناتر شدیم، این یه چالش فکری برای شما که دارید این گفتگو رو میشنوید. به یک موقعیت چالش برانگیز فعلی توی زندگیتون فکر کنید. یا شاید یه فکر منفی تکرار شدنده که مدام سراغتون میاد و خب اذیتتون میکنه.
حالا از خودتون بپرسید، آیا میتونید مفهوم قابگیری رو در مورد این موقعیت یا فکر خاص به کار ببرید؟ آیا راه دیگه‌ای برای نگاه کردن به این ماجرا وجود داره؟ یک زاویه دید متفاوت؟ آیا میتونید بدون اینکه سختی‌ها یا واقعیت‌های ناخوشایند رو انکار کنید، روی یک جنبه نادیده گرفته شده تمرکز کنید؟ مثلا یه نقطه قوت پنهان در خودتون یا دیگران، یا درسی که از دل این سختی میشه آموخت، یه توضیح جایگزین برای رفتاری که آزارتون داده، یا حتی یه جنبه مثبت غیرمنتظره؟ فکر می‌کنید امتحان کردن یک قاب جدید برای این تصویر ذهنی چه احساسات تازه‌ای رو می‌تونه توی شما بیدار کنه و چه مسیرهای جدیدی رو ممکنه پیش روی شما باز کنه؟